گفت یا علی، اژدهایی وارد مسجد شده است، هر کی بهش نیزه میزنیم، هر کی تیرکمون میزنیم، هر کاری میکنیم، این همین دور سینه کشان داره میاد تو. آقا همون دست بهش نزنیم.
رادیو گیک شماره 80، دیندی، به احترام دوست شریف دیندی بازمون سام رجب، اواخر بهمن 96. خب سلام، جادی هستم از jadi.net. همیشه همه پادکست ها میگن به جز من که فراموش میکنم، اونم اینه که اگه ما رو دوست دارین ما رو به دوستاتون معرفی کنین که دوست دارم با دوستای ما دوست بشن. و این رادیو گیک پادکستی برای همه کسایی که تکنولوژی براشون ایستادن جلوی ویترین مغازه ها نیست. رادیو گیک برای اونایی که تکنولوژی براشون یه فرهنگه، یه دنیاییه که داره ساخته میشه و یک مجموعه از انسان‌ها که در مورد ابزارهاشون با هم حرف می‌زنن. با رادیو گیک باشین تا این هفته تو شماره ویژمون ببینیم ماجرای دی‌اندی چیه. یا Dungeons and Dragons یعنی سیاه چاله ها و هیوله ها، دراغون ها، دراغون، اژدها ها یه جور بازیه. اگه شما گیک ها رو ببینین ممکن از راه دور شنودشون کنین و ببینین دارن در مورد ایتای عجیبی حرف میزنن، در مورد مسترشون، در مورد دانجنشون، در مورد رول پلیینگ و در مورد حتی گرایششون و این چیزا. تو خیلی از جمعای دیگه این چند کلمه رو که کنار هم بذارین حتما بحث شیرین سکسه، ولی تو گیک ها این احتمال هست که دارن با هم در مورد Dungeons and Dragons حرف میزنن، یه بازی که خیلی دوستش دارن. این بازی رو تقریبا همه جا تو فرهنگ عامه گیکی میبینین. توی بیگ بنگ تئوری که خب مشهورترین تقریبا سریال گیکیه که به نظر من هر چی دلمه جلتر بیمزه تر میشه ولی هنوزم خوبه، تو سیزن 3 قسمت 5، سیزن 3 قسمت 21، سیزن 5 قسمت 4، سیزن 5 اپیزود 19، S6 E11 هر جوری دوست دارین بگین، قسمت 6 نه قسمت 23 سیزن 6 و همینجوری که میاد جلو دائما دی‌اندی بهش اشاره میشه، سیزن 9 قسمت 22. یه جور بازی بورد گیمیه. مثلا تو اون مشهوره فکر کنم 6 قسمت 23 است، دخترها رفتن وگاس خوش بگذرونن، پسرها خوشحال دارن جیغ میکشن که میتونن Dungeons and Dragons بازی کنن، یه شب عالی رو کنار هم باشن. و فکر کنم هاوارد میگه، دقیق تو ذهنم نیست، فکر کنم هاوارد میگه، حالا تیکشو میارم اینجا پخش میکنم، که خیلی خوب شده و ما الان میتونیم دخترها مثل بچهای 16 ساله پا شدن رفتن وگاس، ما هم میتونیم مثل پسرای 16 ساله که هیچ وقت با اون دخترها نمیخوابن بریم سراغ این که واسه خودمون Dungeons and Dragons بازی کنیم. و یا یه جای دیگه اش هست توی قسمت دیگه، حدسم هم میزنم کدومه، دیرتره، که یه بازی درست کردن که توش میرن بابا نوئل رو نجات بدن، اون آهنگر رو بعد بتونن بزنن جینگل بلز رو و این داستان ها، که حتی کلاه گذاشتن و اینا، یا وقتی که میرن با بازیایی که راج درست کرده بازی کنن، فضا سازی میکنه، موزیک پخش میکنه و این قصه ها. ولی ماجرای این بازی چیه؟ بازی دی‌اندی برمیگرده به حوالی 1974. دو تا گیک به اسم های گری گایگکس و دیو آرنسون دوتا آدم بودن که دوتایشون هم اتفاقا از دنیای گیم میمدن. بارها سعی کردن توی بارها کنه در واقع سعی کردن تو منطقه که خودشون زندگی میکردن برنامه های سالانه گیمینگ راه بندازن و اینجور چیزا. قبل از اینها خب گیم ها بوده، گیم های کامپیوتری که اختراع شده بود و گیم های به اصطلاح تیبل تاپ یعنی رومیزی، کافه رومیز رو میتونید نگاه کنین بودش، چیزایی مثل شطرنج، چکرز، همه اینا حساب میشن. و گیم های بورد گیم که در واقع من یک صفحه دارم توش معمولا یه شکلی از تاس میریزم یا حالا یک مکانیزم دیگه یه سری مهره دارم حرکت میدم. تو در پیترین مدلش مثل منچه که تاس میریزین را میرین که عملا خب یه تاس بریزین هرکی بیشتر آورد برنده است، در واقع نتیجه بازی رو راحت‌تر مشخص میکنه تو مارپله و منچ و اینا، چون در واقع شما هیچ کاری نمیکنید، تصمیم بزرگی نمیگیرید. باز منچ فکر کنم حداقل دو تا مهره دارین میتونید تصمیم بگیرید، ولی مارپله مهمل‌ترین نشه. ولی در نهایت یه صفحه دارین که با یه مکانیزمی مهراتون رو توش حرکت میدین، اتفاقاتی میفته، تصمیم میگیرین، کارت میکشین، یه چیزی میاد، یه حدسی میزنین و این جور چیزها. چیزی که تو ایران خیلی مشهوره مونوپولیه که روپولی ترجمه شده بود فکر کنم، که یه بازیه توی حالا طبقه بندی کسایی که گیمره، بورد گیمه یا تیبل تاپن، اونها رو خیلی آشغال میدونن، دقیقا بهشون میگن ترش گیمان، که عملا یه مکانیزم برای بردن دارن، همه باید سعی کنن اون کار رو بکنن و شانس بیارن. بازی پیچیده تری مثل ریسک و اینجور چیز هاست یا تیکت تو راید، بازی های خیلی خیلی پیچیده تر و بامزه تریه که مکانیزم های هوشمندانه تری دارن، لازمه شما واقعا بازی های خوبی بکنین و اینجور چیزها، تیم تشکیل بدین. یا حتی یه پندمیک بود که ما بازی کردیم با دوست خوبم سام رجبی که یه سری انداختنش تو زندان، این شکلی بود که همه بازیکن‌ها همکاری دارن میکنن علیه بازی. بازی انگار یه مریضیه که داره پیش میره، یه مریضی داره تو دنیا تکرار میشه، تکثیر میشه، ما باید باش بجنگیم. یه گروه محقق میشن، یه گروه مهندس میشن، یه گروه دانشمند میشن، یه گروه مسئولین بهداشت میشن و غیره و غیره، و سعی میکنیم با هم تو جهان با مریضیه بجنگیم. اینا بازی های در واقع تو رده اول تیبل تاپ بودن و بعدش هم بازی های بورد گیم. اما این دو نفر اومدن یه بازی طراحی کردن که شما توش توی یه محیط نسبتا تخیلی که تصورش میکنین دارین با هیولاها میجنگین. هیولاها که معموله، خب با دراگن میجنگن، بهش میگفتن دی اند دی، Dungeons and Dragons. دانجن به سیاه چاله میگن.
Vegas.
The ladies are away, the boys will play.
Anything can happen. It's gonna get crazy.
Dungeons and Dragons.
I got a brand new bikini, so drinks at the pool are on these.
I got a brand new 7-piece set of polyhedral dice. Hello, new dice smell.
I've got my helm of lordly might, my boots of speed, and if things get too exciting, my inhaler of asthma.
I got my new bloodthirsty savage warrior who will lay waste to all who stand before him. And I had a sensible salad for lunch, so I can eat all the pizza I want.
Come on, are we gonna sit around chatting like a bunch of teenage girls, or are we gonna play D&D like a bunch of teenage boys who are never gonna have sex with those teenage girls?
Vegas, Vegas, Vegas.
The dungeon of Mavuska, he go. The dungeon of Mavuska, he go. The dungeon of Mavuska, he go.
چرا سیاه‌چاله؟ چون تو سیاه‌چاله ها شما یه ضرب همه یه میدون نبرد رو نمیبینید. تو بازی شطرنج من همه سفر رو میبینم، در مورد مهره هام تصمیم میگیرم. توی این دنیا برخلاف شطرنج که من دارم یه ارتش رو کنترل میکنم، من فقط یک موجودم، یعنی من یک شخصیت دارم که به جاش بازی میکنم، بهش میگن رول پلینگ گیم. در واقع من دارم نقش یکی دیگر رو بازی میکنم. تو یکی دنیای فانی هم که گفتم رول پلینگ گیم ها به این میگن که مثلا من انگار دزدم اومدم خونه تو، صابخونه ای، من مسئول دلیوری پیتزام، تو پول نداری پول پیتزا رو بدی. توی این دنیا رول پلینگ یعنی که من یه جادوگر قدرتمندم که دارم تو این سیاه‌چاله ها پیش میرم. دلیلی که میگیم سیاه‌چاله اینه که یه ذره همه میدون دیده نمیشه، یه در هست بازش میکنیم میرسیم به یه راهرو، تو راهرو دو تا صدا از دو طرف میاد و غیره و غیره، حالا حرف میزنیم در موردش. ممکنه همین اتفاق تو جنگل بیفته، شما وارد یه شهر میشین، یه دوراهیه، یکیش میره به هتل، یکیش میره به بار، کدوم یکی رو میرین جلو؟ این در واقع میشه اون دنیا. من دارم مسیرامو پیدا میکنم. دراگن هم که معلومه دیگه. الان در واقع نقشه هیولا رو بازی میکنه که بعد باش بجنگه. این دو نفر یه بازی درست کردن. وقتی میگیم یه بازی درست کردن یعنی یه مکانیک درست کردن و یه فضا که توش این اتفاقات میفته. در واقع یه کتاب منتشر کردن تو 1974 که قواعد بازی رو میگفت. اما قواعد این بازی خیلی 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 میتونیم بگیم شلوولن. در این حال خیلی 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 زیادن. مقایسه کنیم با شطرنج. شطرنج قواعدش خیلی 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 کمه. در واقع توی فکر کنم به هر آدمی که هوش متوسط داشته باشه توی نیم ساعت میتونین شطرنج یاد بدین. این مهره اینجوری حرکت میکنه، این مهره اینجوری حرکت میکنه، این حالت بازی تموم میشه، این اینو میتونه بزنه، این برسه آخر وزیر میشه یا هر چی دوست دارید. خیلی سریع یادش میگیره. ولی Dungeons and Dragons ممکنه شما 6 ماه هم بازی کنین همه قوانین رو ندونین. همونجوری که میرین جلوی کتابو مراجعه کنین، نگاه کنین. ولی شطرنج قواعدش بسیار محکمه. شما هیچ وقت به هیچ وجه هیچ شکلی حق ندارین مثلا رخ رو کجکی را ببرین چون الان حال میده یا چون اونی که مسئول بازیه گفته. برخلاف این تو Dungeons and Dragons قواعد بسیار زیادن اما خیلی شلن. شما یه ایده های کلی بهتون میده، یه فضا سازی میکنه، هر لحظه مستر که در واقع گیم مستر یا DM دانجن مستر اصطلاح درستشه میتونه کل بازی رو برای شما عوض کنه. اصلا بگه نه الان شما میتونی پرواز کنی، نه الان اصلا ضربه زدی شمشیر توی افتاد چیکاست، حرفش رو قبول میکنیم. این کتاب که کتاب D&D این دو نفر در واقع منتشرش کردن و اون بازی رو توضیح میده، یک سری شخصیت میسازه، یه سری مکانیک میسازه و یه سری ایده که بعدم میتونید تو دنیاها به کارش بگیرید. اگه بخوام در مورد هر کدومش جدا جدا حرف بزنم میذارم یه خوره دیرتر، ولی فرض کنین که وقتی من میگم یک شخصیت میسازه و مکانیک میسازه، مثل اینه که بگم یه دنیایی میسازم که توش آب سربالایی میره، اگر یه آهن بخوره به چوب سوراخش میکنه، اگر یک موجود بخوره به چوب پیچش نمیشه ولی بخوره به آهن 5 تا از جونش کم میشه، اگه جونش کمتر از فلان شد میمیره. قوانین شلوولیان، ولی من میتونم تو دنیا استفادهش کنم، یه دنیا بسازم با این قوانین که تاریخ بورد گیم رو به دو قسمت کنم، قبل از D&D و بعد از D&D. در واقع یه شکل جدید بازی اختراع کنم، کامل ترین نوع بازی. این بازی ها تو ادامه وار گیم ها بودن. تو وار گیم ها همون گفتم مثل شطرنج، در واقع داریم با هم میجنگیم ولی من یک ارتش رو کنترل میکنم، اینجا یه آدم رو کنترل میکنم، یک شخصیت خیالی رو کنترل میکنه هر بازی کن، و یه نفرم هست که بهش میگیم دانجن مستر، مثل مافیا خدای مافیاست. از مافیا خیلی بدم میاد چون که من با دوستای خوبم جمع میشم که به هم اعتماد کنیم، با هم خوش بگذرونیم، به هم دروغ نگیم. اگه میخواستم این کار رو بکنم که میرفتم تو همون بازار کار میکردم دیگه، هیچ علاقه ندارم پیش دوستام جمع بشم ثابت کنم که من بهتر دروغ گفتم. ولی D&D باحاله. دانجن مستر تو D&D نقش همه موجودات به جز بازیکنهای اصلی رو بازی میکنه، تصمیم گیری های اصلی رو بازی رو میکنه و پیش میبره بازی رو. این کتاب هم همینجور ازش نسخه های بعد منتشر شده، پیش اومده تا سال 2000 که نسخه 3 منتشر شد و قواعدش تحت عنوان D20. دی یعنی اول دایس، یعنی تاس، تاس بیستایی رو بهش میگن D20، شکل گرفت. با حالیش هم این بود برای ما، این بود که لایسنس بازیش هم OGL، در واقع Open Game License، همه حق دارن از این مکانیزم استفاده کنن. الان آخرین نسخهش نسخه 5 که من باهاش تجربه کردم و تو 2014 منتشر شده، هرچند که خیلی از فنای جدی مثل همیشه میگن نسخه قبلی باحال‌تر بوده، با نسخه قبلی ها بازی میکنن. گفته میشه بیشتر از 20 میلیون نفر بازی میکنن تو جهان. درآمد کتاب، تجهیزات و غیره حدود 1 میلیارد دلاره. خود کتاب یه طرف، برای کمپینای مختلفش کلی کتاب، وسیله، آدمک مینیاتوری و این چیزا درست میشه و فروش میره. بهش نگاه دقیق‌تر میکنیم. ولی اول بگم که چرا تقدیم سام رجبیش کردم. تو این دوره عجیب یه روز دیدیم سامو دستگیر کردن. سام دوست خوب منه که باهاش سشنای D&D داشته. در واقع یکی از معرف‌های من به دنیای D&D بود. از بچگی برای خودش به تنهایی کتابشو درست میکرد، کار میکرد. واقعا هم از کجا میآورد؟ چون من واقعا نشنیده بودمش قبل از شاید 20 سالگی، 25 سالگی. واقعا 20 سالگی هم نه، 25 30 سالگی. ولی سام از بچگیش که آدم کاغذ داشت، خودش کتاب پیدا کرده بود، توش یادداشت برداشته بود، دنیا درست کرده بود، به ما هم یاد میداد، با هم بازی میکردیم هر دو سه هفته یه بار فکر کنم، و بازیش مثلا 5 ساعت سشنش طول میکشه، میشینین یه کالمه حرف میزنین، حالا دقیق‌تر میبینیم چه جوری. و یه روز خبر اومد که سامو دستگیر کردن. ما همینجوری دور خودمون میچرخیدیم که برای چی دستگیر کردن. بعد از یه هفته معلوم شد که یه مجموعه ای از آدمایی که کار محیط زیستی میکنن، در واقع سعی میکنن از محیط زیست دفاع کنن در مقابل کسایی که شغلشون خراب کردن محیط زیست یا فروختنش، رو دستگیر کردن. بعد به شکل عجیبی یکیشون خودکشی شد تو زندان، و خب معلومه که بعدش باید یه پرونده عجیبی بشه، فعلا میگن جاسوس بودن. هیچ همیشه شعارمون که کاش عدالت خونه داشتیم میشد توش واسه این چیزا شکایت کرد، یا وقتی درگیر شد مطمئن بود که با عدالت تصمیم میگیرن، نه چون یه نفر مرده بگن شما جاسوسی. بگذاریم، سام بازی دیندی رو دوست داشت، منم همیشه میخواستم معرفیش کنم، برنشو گفتم تو این فرصت معرفیش کنم. بذاریم یه نگاه دقیق تری بندازیم بهش، بعد بریم سراغ عکساش.
به شب و پنجره به سار که بر میگردم، به شب و پنجره به اسفار که بر می گردم، عشق را زنده نگه دار که بر می گردم، بس کنیم سرزنش رفتی و بد کردی را، دست از این خاطر بردار که برمیگردم.
همونطور که گفتم D&D یه بازی رول پلین گیمه، شما در نقش یک موجود بازی میکنید، ادای یه نفر رو در میارید، انگار داریم به جاش بازی میکنید. همچنین اوپن اندده، هیچ بازی ثابتی نیست که بگه در این لحظه بازی تموم شد، دقیقا باید این مسیر رو برید. مثل بازی کامپیوتری که اوپن وردن و شما میتونید هر کاری میخواییم بکنیم، اینم اوپن اندده، یه محیط بزرگه، شما دارین توش کاری که دوست دارین رو میکنید. معمولا تو خونه بازیش میکنن، معمولا رو میز بازیش میکنن، هرچند که ما دور کرسی هم بازیش کردیم، خیلی خوب بود. هر کی یه کاراکتر داره که در واقع یه شخصیت توی دنیای تخیلیه. چند نفرمون با هم توی یه گروهیم، هر چند که میتونیم دیندیای حتی یه نفر هم داشته باشیم، حالا یه خورده عجیب تر میشه، ولی معمولا مثلا 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر، 8 نفر، بستگی داره چند نفر، 3 نفر، 4 نفر توی یه دونه گروه تشکیل میدن که بهش میگن پارتی. دیگه وقتی از پارتی حرف میزنن هم ممکن از دیندیشون بگن. معمولا افراد توش نقش تخصص‌های مختلف بازی می‌کنن، یکی ممکنه خیلی پرزور و جنگجو باشه، یکی ممکنه خیلی باهوش باشه، یکی متخصص باز کردن رمز باشه و اینجور چیزا، و در نتیجه اون پارتی از افراد مختلفی تشکیل میشه و همدیگر رو تکمیل می‌کنن، با هم حرف می‌زنن، تبادل اطلاعات می‌کنن و تصمیم می‌گیرن که چیکار کنن، هرچند که ممکنه که بپره یه کار بیخودی بکنه. بعضی موقع تو بازی جدی‌تر میگن فقط یه نفر حق داره با مستر حرف بزنه. معلومه که خب فقط خودمون تنها توش نیستیم، پارتی ما توی اون محیط فضایی هستش، تو اون فضا زندگی میکنه، یه سری موجوداتی غیر از ما هم هستن که توسط دانجن مستر کنترل میشن، بهشون میگن NPC non playing characters، کاراکترایی که در واقع تو محیط میچرخن. ممکن شما ببینید تو بار دانجن مستر بگه 20 نفر هستن، من میتونم با یکیشون حرف بزنم، دانجن مستر جوابی به من میده، ولی فایده خاصی نداره. و خب معلومه که مانستر هم هستن، کسایی که باهاشون بجنگیم و کارهای دیگه بکنیم، حالا ممکن ازشون فرار کنیم، ممکن دورشون بزنیم یا هر چیز دیگه. و تاس هم که بدون شک کاربرد خیلی زیاد داره، تاسای مخصوص خودشو داره. قوانین مفصلش باعث میشه مستر بتونه تو هر مورد تصمیم بگیره، اگر لازم دید حتی میتونه قواعد خودشو درست کنه یا قواعد رو عوض کنه، دنیای خودشه، گفتیم خدای بازی مستر. تنها چیزی که برای بازی لازمه در واقع تاسه، قوانین رو باید بدونین، تاس هم باید داشته باشین. الان تاسای D&D 7 تان که همونطوری که گفتم بهشون میگیم، مثلا وقتی میگیم D6 دایس 6 وچی، همون تاس استانداردیه که ما داریم. D&D بازا D4 هم دارن، تاس 4 وچی، D8، D10، D12 و D20. یعنی در واقع 7 تاسی که من گفتم تو دیندی هست چار وچی، شیش وچی، وچی، هشت وچی، ده وچی، دوازده وچی، بیست وچیه. چرا هفت تا این شد شیش تا؟ دو تا ده وچی معمولا داریم که اگه خواستیم درصد بیاریم، مثلا من چند درصد یک کاری رو بکنم، دو تا ده میریزیم، علامت داره، یکیش دهگانه، یکیش یکانه و معلوم میشه چند درصد باید کار بکنم. البته معمولا علاوه بر اینها هر بازیکن یک کاغذ هم تو دستش داره که نشون میده که چه شرایطیه، پلیر شیت بهش میگن. مثلا من میدونم که بازیکن من الان تو این وضعیته به معنی که چقدر از جونش باقی مونده، چقدر قدرت داره، چقدر خبره است تو کارهای مختلفی که میکنه، چقدر به قول ورزشکارا نه به قول فقط کشتیگیرا بد بدن و چقره و اینجور چیزا، چه جادوهایی بلده، چه اسلحه هایی داره، چقدر میتونه راه بره، چقدر دور رو میبینه، همین رو باید یادم داشته باشم. در نتیجه یک کاغذی هم برای اون دارم. و البته وقتی مثلا جنگ میشه معمولا یه سفر رو میذاره DM دانجن مستر رو میز که اون مستره و توش نشون میده که الان دشمن کجاست، ما کجاییم و تصمیم میگیریم که چی کار کنیم. ولی شخصیت هاش چجوری درست میشن؟ بذاریم بریم این تیکر رو ببینیم. من چجوری میتونم یه شخصیت درست کنم؟ میتونم هر چی دوست دارم باشم؟ نه. گفتیم یه قانونای شلوولی داره.
هدف من توی گهوار مرد رو ورق جوهری با عشقای خوش نقاشی و مشگالی گنگا افکارم شده خرباری فاش. بحث این نیست که انسان کمه، بحث سر اینه چقدر سوگن خره، چون با هرکی نشسته یک ماه بعدش طوری ازش خورده که چشماش تره. اینا تازه نیست عادت کردم، خط به خط توی کاغذ غرقم و شب به شب توی عالمی پرتم که جرمونی حروم شد ساعت برگرد. توی اتاق تاریک و تا چشم بارید و نگام یه تاریخ شادی و به یاد نداره و سالی بار منتظر شادیم تو ثانیه ها.
وقتی شما میخواین دیندی بازی کنیم باید یه شخصیت داشته باشیم. مثلا من اسم شخصیت هم گذاشته بودم نول و هنوزم دارمش، اگه بخوام بازم دیندی بازی کنم با همون شخصیت نول بازیش میکنم چون دوستش داشتم. معلومه که باید یه اسم داشته باشه. آدم ها شخصیت هاشون رو درست میکنن و حتی در طول چندین سال با خودشون راه میبرنش. یعنی من میرم توی گروه جدید میتونم بگم که من یه شخصیت خودم دارم که یه جادوگر لول 15 و میخوام همین رو استفاده کنم. ممکنه بگن نه یه شخصیت جدید بساز لطفا، ما نمیتونیم هممون لول 1 باشیم توی نرغول لول 15 باشی. ولی در نهایت این شخصیت ها با من زندگی میکنن، من باورشون میکنم. یا مثلا ممکنه یه روز منم خونه دوستام که دارن دیندی بازی میکنن، من جزء کل بازیشون نیستم ولی یه بار مهمون رفتم، فهمیدین دیگه یه بازی دیندی میتونه چند سال طول بکشه و بگن هر هفته جمع میشیم 5 ساعت بازی میکنیم. در مورد این بیشتر توضیح میدیم. ولی اگه یه بار من مهمونم، من میتونم با شخصیت خودم برم، شخصیتی که دوستش دارم و قبلا ساختمش و استفادهش میکنم. معلومه که اسم باید داشته باشه. اسم من همونجوری که گفتم نول بود، که البته فروت گیر میداد که چرا همش اسمای کامپیوتری داری. بعد اولین کاری که میکنم تو ساختن یک شخصیت جدید بعد از اسمم یا حتی قبل از اسمم، انتخاب یه نژاده. نژاد این مرسوم داریم در مورد دی‌اندی حرف میزنیم که در واقع کتابه که توضیح میده شما باید چجوری این کار رو بکنیم. هر کی میتونه برای خودش هر کتاب دیگه هم بنویسه، ولی دی‌اندی خیلی مشهور شده و کلا ما به این کتاب میگیم دی‌اندی. ببخشید یه چیزی خوردم، الان برمیگردم. همونطور که گفتم ما باید یه نژاد انتخاب کنیم. نژادهای مرسوم اینا انسان‌ها، دورفا، الفا و هفلینگا. 4 تا. انسان‌ها که متأسفانه همه ما هستیم، انسانیت با انسان بودن فرق داره دیگه. اونی که سمو زندگی می‌کنه انسان کماکان. یا نفهم پر آدم جهان هم کماکان انسانه. یه نژاد داریم ازش حرف می‌زنیم. وقتی میگیم حقوق بشر، همه این حقوق رو دارن. مستقل از اینکه چند سال درس خوندن، چه رنگی هم و غیره. همه ما انسانیم. در واقع وقتی انسان انتخاب میکنی نژادش رو، تقریبا چیزی شبیه ماست. عمرش اولا کوتاهه، 70 80 سال عمر میکنه. بسیار تطبیق پذیر با محیط، منعطفه، تو چیزهای مختلف تنظیمه. هم زور معقولی داره، هم سرعت معقولی داره، هوش معقولی داره، توانمندی‌های دستی معقولی داره، پر از آرزو، پیشرفت و شاخه‌های مختلف هم هستش. نژاد بعدی دورفان. دورفا اگر مثلا لورد آف در رینگز رو ببینین خیلی به هم نزدیکن. اون یارو ریش و گنده قد کوتاهه. قد کوتاهن، یوغورن و ارتباط خوبی با کوه و صخره و زمین و اینا دارن. تا 400 سال هم عمر میکنن. هر وقت در مورد مثلا توانمندی بدنی constitution اون بد بدنی حرف بزنیم، دورفا یه دونه پلاس تو دارن. یعنی مثلا اگر میگن که یه سنگی داره میاد به سمت شما پرت بشه و ببینیم به کی ضربه حادتری زده، باید یه تاس بریزیم. مثلا تو کتابچه راهنما نوشته هر کی از 15 بیشتر آورد هیچیش نمیشه. اگه من دورفم، اگه بیشتر از 13 آوردم هیچیم نمیشه، چون در واقع بدنم قویه، یه پلاس تو داره. اما در مقابل تو کاریزما، اونی که مثلا برم با یکی دوست بشم، از یکی بپرسم راستی رفیق اینجا چه خبره، کاریزماشون پایینه. معمولا آدم ها باشون جذاب برخورد نمی کنن. یه منفی دو اونجا دارن. از اون طرف چون قرص و محکمن تو مواجهه با جادو، زهر و اینجور چیزا بسیار مقاومن. تو تاریکی خوب میبینن، تقریبا تا 20 متر رو میتونن تو تاریکی ببینن. این میشن دورفا. انسان ها دورفا. دورفا قد کوتاه، یوغور، اگه لورد آف درینگز داده باشین اون یارو که تبر داره. الوا مرتبطن با جنگل و طبیعت. قد بلند، تمیز، شیک، تا 700 سال عمر میکنن. هنرمند، خوش صدا، آروم، زیبا. زبردستیشون دکستریتی میگن بهش، پلاس توه. نگه میخوان یک کار دقیق انجام بدن، دوتا امتیاز مثبتون تو دارن، ولی در عوض بدنشون خیلی قوی نیست، منفی دو تو بدنن، همون چغر بودن ما بهش میگیم. مقاومن در برابر آسیبای خواب و شانس بیشتری دارن اگر یه جادویی بشه که آدم ها رو جلو بندازه، مثلا به شما در 10 دقیقه آینده قدرت بده. الفا شانس بیشتری دارن، خوب توی دیدن، تو نور کم، گوش کردن، جستجو و تشخیص چیزها. الفا تقریبا به نظر من برعکس دورفا. دورفا هر چقدر چقر، یقور، قرص و محکم و نفهمن، الفا با حال، با شعور، مرتب، تمیزن. و در نهایت آخرین نژاد استاندارد هفلینگان. هفلینگا توی دنیای ارباب حلقه ها بهشون میگن هابیتا. در واقع کارای تولکین مثلا هابیتا رو میگن. بد کوتاه، خیلی کوتاه، حدود 1 متر. در مقابل باهوش، توانا، با بدن عضلانی، یعنی مثل الفا نیستن، عضلانی هن. دقیقا اون دوتایی که از کوه میرن بالا با اون گلوم و اینا، اونا در واقع هابیتن یا هفلینگن، یا اصلا فیلم کلن هابیت در مورد هابیتاست. عاشق کشف کردن، پیش رفتن، حدود 100 سال عمر میکنن. تو زبردستی مثبت 2 هن، منفی 2 تو قدرت هن، چقرین هن، قدرت دستی، چون هیکلشون کوچولوه. امتیازهای مثبت دارن تو بالا رفتن، پریدن، گوش کردن، حرکت بی صدا و شانس زیاد وقتی سیوینگ ترو میریزن، چون نترسن، سریعا از خطرها جا خالی میدن، جلوتر میبینیمش. و در واقع همونطور که گفتم هابیتن. اگر من میخوام یه چیزی انتخاب کنم، باید بین انسان، دورف، الف و هفلینگ انتخاب کنم. آدمی که من داشتم یه دورف بود. اما چه جور دورفی؟ این فقط نژاد منه. یه چیزی به اسم کلاس یا طبقه هم وجود داره تو این بازی. طبقه‌های مرسوم بازم 4 تا. جنگجو، از اسمش کاملا معلومه دیگه، عالیه توی جنگ، استفاده از سلاح، بهترین کسی که میتونه جلو هیولا وایسته. دومیش روگه. روگ یه جور دوست یا چنین چیزیه، قهرمان انجام تردستی، مخفی کاری، قفل باز کردن، حل مسائل تریکی و اینجور چیزاست. روگا عالی نگهبانی میدن، دیدبانی میکنن. تخصصشونه که برن لابلای یه شاخه قایم شن نگاه کنن ببینن چه خبره، یا جاسوسی کنن. خوشبختانه سام روگ نبود، سام در واقع جنگجوی انسان بود. طبقه بعدی بعد از جنگجو و روگ که دوست بودن، جادوگران، که معلومه قدرت جادوگری دارن، سحر و اینجور چیزا. جادوشون ممکنه این باشه که رو سر دشمناشون آتیش بباره، یا دوستاشون رو با یه دیوار محافظت کنن از مقابل شعله یه دونه اژدها. جادوگران معمولا از نبرد رو در رو احتراز میکنن. دقیقا لورد آف درینگز رو فکر کنین، مثلا جادوگر اصلیش مرلین نبود البته، اون یکی بود، ولی همشون تو جنگ ظاهر میشن ولی نمیرن جلو شمشیر بزنن، مگه اینکه خیلی شجاع باشن. ولی حضورشون تو صحنه نبرد کمک بزرگی. و آخرین نژاد میه. نژادهای ما چی بودن؟ هفلینگا، الفا، دورفا و انسان. داشتیم در مورد طبقه ها حرف میزدیم. الان جنگ رو گفتیم، روگ دوز رو گفتیم، جادوگر، آخریش کلریک، همون ملاهای خودمون. ملاها یه جور جادوی الهی دارن، توان بهبود حال، حفاظت از آدم ها. جادو به معنی برای جنگ نیست جادوشون. جادوشون التیام دهنده زخم هاست، محافظت کننده از موجودات در مقابل ضربه، و در این حال هم تو جنگ میتونن پشت سر جنگجو وایستن و بجنگن. توان شمشیر، گرز و اینجور چیزها هم دارن. اینا که ترکیب کنیم، مثلا شخصیت من یه دونه دورف کلریکه، برخلاف تصور که قراره جادوگر باشم، کلریکم. هکرم معمولا جادوگر دوست دارم، ولی با جادوگر بنازه کافی داشتیم. کلریکم ملوتره، بعد از جنگ یه جادو میخونه، آدما زخماشون التیام پیدا میکنه، تو جنگم نمیترسه، تبرشو برمیداره و میکوبه این بر اون بر. شما کاراکترتون که درست میکنین یه نژاد و یه دونه طبقه انتخاب میکنین. مثلا سام که دستگیرش کردن یه انسان جنگجو بود، میرفت واقعا جلو وای میساد، ضربه میخورد، دفاع میکرد و غیره و غیره. در این حال تو خیلی از جاها شما یه گرایش هم انتخاب میکنید. گرایش سه جوره. یا میگیم من به سمت نظم، قانون و اینجور چیزا گرایش دارم، در نتیجه رفتارهای طبیعی معقول انجام میدم، یا اینکه نه، کیاتیکم، کارهای عجیب میکنم، از جمع جدا میشم و اینجور چیزا، اون اخلاقتونه، یا اینکه بینابینه. شما اینا رو که درست کنین، در واقع میتونین شروع کنین تاس ریختن و چهار تا دوباره پنج تا چیز تنظیم میشه. یه اینیشیتیو، در واقع یه تاسی میریزین، یه امتیازی هم دارین، و وقتی هر وقت جنگ میشه بر اساس اینیشیتیو عمل انجام میدین. کسی که اینیشیتیوش بالاتره احتمالاً با تاسی که میاره احتمال بیشتری داره که زودتر کار کنه. دومیش اسپیده که سرعتتون نشون میده، میگه در هر حرکت چند در واقع فوت میتونین حرکت کنین. سومیش مودیفایرای اتک اند دمیجتونه. وقتی من به یکی حمله میکنم یه ضربه میزنم، یه سلاحی دارم که مثلا ممکنه شمشیری باشه که ضربه شیشه، در نتیجه یه تاس یک تا شیش میریزم، اگر ضربم خورده باشه یک تا شیش مثلا دو میاد. من چون یه دوارف قدرتمندم، دوم به علاوه دو میشه به فرض. بعدش آرمر کلاسه، این رو تو پیپر پلیر شیتتون هست. آرمر کلاسه من این شکلیه که میگه که اگر یکی به من حمله کرد باید چند بیاره که پیروز بشه. فرض کنید یه هیولایی به من حمله میکنه و دانجن مستر یه تاس میریزه یواشکی، چون که من مثلا یه دورف بودم که خیلی قرص و محکمه، فقط اگه دی 20 ریخت، دی 20 یعنی چه تاس 20 بچی انداخت، و فقط اگه از 16 بیشتر بود ضربهش به من خورده. بعد بعد از سلاحی که باش حمله کرده یه تاس بریزه ببینه چند ضربه به من زده. آرمر کلاس من اگه مثلا 16 باشه، احتمالا خیلی از ضربایی که به سمت من میاد به من واقعا نمیخوره. و در نهایت هیت پوینت همه، که همون چیزی که تو کامپیوترها بهش میگیم جون، چند تا بعد از من جون کم بشه تا بمیرم. پس این هر بازیکن یه کلاس داره که مثلا میتونه ملا باشه، و یه نژاد داره که مثلا در مورد من کلریک بوده، نه ببخشید، در مورد من دورف بوده، یه کوتوله خیلی قوی، و چند تا عدد داره که باهاشون کار. در این حال ما یه سری وسایل هم داریم، مثلا یه جادوگر، وسایل، توانمندی و اینجور چیزا. مثلا یه جادوگر سطح یک ممکنه دو تا جادو بلد باشه که انتخاب میکنه از کتاب که جادوگر سطح یک جادوهاش چیا میتونه باشه. بعد که یه لول میره بالاتر، حالا جلوتر میگیم چه جوری، میتونه یه دو تا جادوی دیگه از کتاب انتخاب کنه. یعنی جادوگر سطح دوی فلان چه چیزایی داره برای کارش. تو بازی های جدید تر بک‌گراند استوری درست میکنن. من میگم اوکی، این مولای کوتوله از کجا اومده؟ من یه داستانی برای خودم درست میکنم که من در واقع یک آدمی بودم که از خانواده پولداری میومدم، ولی خوشم نیومد از پولی که خانواده‌ام به من میداد و تصمیم گرفتم برم تو جنگل عبادت کنم. در نتیجه یه آدمی شدم که اتفاقا با حیوانات خیلی دوستم، ولی و دوست دارم شفاشون بدم، اما وقتی عصبانی میشم واقعا درگیر جنگ میشم. یه بک‌گراند استوری هم به خودم میدم. یا مثلا اگه من یه روگم، روگ اتوماتیک اسکیلای باز کردن قفلش خوبه و همون موقعی که بازی رو شروع میکنه تو کیفش ممکنه سه تا تناب داشته باشه و دو تا قفل باز کن که میتونه استفادهش کنه و اینجور چیزها. این کاراکتر از لول یک شروع میکنن و کم کم پیش میرن. حالا که شخصیتمون رو ساختیم، همونجوری که تکرار میکنم، مثلا من یه کلریک دورف بودم، دوست دختر من یه دونه هفلینگ روک بود. در واقع اینا ترکیبایی که کتاب به شما پیشنهاد میده، میگه اگر شما میخواین روک بشین که یه دزده، هفلینگ براش خیلی جوره، چون هفلینگ اتوماتیک سریعه، با دستاش خوبه. دزدم همین جوریه، در چه دزده هفلینگ خیلی دزده خوبی میشه. ولی مثلا اگه من بگم من یک دزده دورفم، خیلی چیز بیخودی در میاد، چون دورف کنترا میره، خیلی سنگینه، پر سر صداست و اینجور چیزها. اینا در واقع همش عددهاییه که موقع ساختن شخصیت براتون در میاد. اگر دوست داشتیم بحث رو یه خورده قاطی پاتی بود، میتونید سایت ها رو سرچ کنید. خیلی سایت های زیادی هست برای ساختن شخصیت های دی‌اندی. مثلا آنلاین دی‌اندی کاراکتر کریئتور رو اگه سرچ کنین، چندین سایت پیدا میکنین که نژاد بهتون پیشنهاد میده، بعد خودش تاس میریزه و پیشنهاد میکنه مثلا اون سه قسمتی که میخواین اضافه کنین به چیتون دوست دارین اضافه بشه و اینجور چیزا. حالا که شخصیتامونو داریم، بزنیم بریم سراغ مکانیک بازی.
در به دری خانه تو بود اما نصیب ما شد.
مکانیک بازی اون چیزیه که بازی رو پیش میبره. بازی چه شکلی پیش میره؟ بازی ها میتونن بعض موقع میگن به در پیتی مارپله باشن که شما تاس میریزین، معلوم میشه میرین تو کدوم خونه و تو اون خونه چه اتفاقی براتون میفته. در واقع گفتم تو چنین مکانیک در پیتی اگه یه تاس بریزین هر کی بیشتر آورد برنده میشه، اعصابتون راحت تره، چون در واقع شما هیچ دخالتی تو بازی ندارید. فرود یه بازی بامزه بورد گیم خودش درست کرده بود که بازی میکردیم بازم با سام و تلاشش این بود که بازی رو پیش ببره بدون تاس. در واقع این مکانیک های مختلف بازیه. همونجوری گفتم مثلا بازی روپولی رو تو ایران بهش میگن روپولی، مونوپولی رو بازی در پیتی میدونن، چون که مکانیک بازیش اجازه استراتژی برنده به شما میده. یه مکانیزمی هست که هر وقت اون کارو بکنین احتمال بردنتون حد اکثره، حالا به تاس و غیره هم بستگی داره، ولی معلومه باید چی کار کنین که ببرید. شطرنج یه مدل دیگه است. اینجا بازی خیلی پیچیده است، چون که گفتیم التیمیت گیم، فقط با مغز بازی میشه.
Okay, who wants a drink?
Get with a penny. We don't consume alcohol during Dungeons and Dragons, but it impairs our judgment.
Oh, this isn't alcohol. It's a magic potion that makes me like you.
Double potion, please.
Okay, here we go. You find yourselves face to face with two hulking ogres.
What are you doing in our dungeon? You shall die.
Okay, literal goosebumps, look.
What do you do?
I draw my broadsword.
I ready my quarterstaff.
I drink my potion.
I see we attack the big one.
You know what, give me the dice, I want to roll.
The dungeon master is supposed to roll.
Yeah, well, I'm supposed to be in Vegas throwing up on a shrimp buffet. Now give it. All right, what do I need?
15 or higher.
15's the point. The point is 15. Give the little lady some room. Here it is, coming out. 16! Please tell me we're playing for money.
Oh, even better than money. You gained experience points.
More potion, please.
Yeah.
بازی اینجوری شروع میشه که ما کاراکترهامون رو داریم. همه انتظار میره تا حد معقولی کتاب دی‌اندی رو خونده باشیم، پلیرز هندبوک، کتابچه بازیکنار. مستر تجربه زیادی تو بازی داره و مستر هندبوک رو خونده و یه کمپین هم طراحی کرده یا یه ادونچر. یه خورده جلوتر میبینیمش. معمولا مستر تو اون میز یه جایی نشسته که یه چیزی گذاشته جلوش، مثل یه دونه سپر نه، یه دونه پوشه رو اینجوری بذارین رو میز که دستتون نبینن. بین زمان ما تو امتحانا که 4 نفر بودیم میگفتن که باید بینتون کیف بذارین که دستم دیگه نبینه، یکی هم افتادن پایین، کاپیتانی که پایین بود میتونست کتاب باز کنه یا هر تقلب دیگه، چون دیده نمیشد، بعد رو زمین میشست. چون خیلی فشورده تو هم میشستیم زمان ما، الان نمام چجوریه. ولی مستر یه جایی نشسته یه سری چیز گذاشته دورش، مثلا کیف یا پوشه یا هر چیزی عمودی که ما نبینیم چی کار میکنه، چون به هر حال دوست داره که یه خورده جلوتر رو بدونه، بدونه که جنگ شده یا نه، اگه یه هیولای حمله میکنه ما بهش زرده میزنیم، ما که نمیدونیم چند تا جون داره. مستر ولی میدونه، در نتیجه دو قسمت خودش مینویسه و غیره و غیره. مستر یه جایی نشسته که بقیه دستشو نمیبینن و شروع به تعریف یه قصه میکنه. خیلی وقتا قصه اینجوری شروع میشه. شما توی یه دونه بار نشستین. سه چهار نفر گوشه بار پراکندن که به هم نگاه میکنن و انگار یه جذابیتایی داره برای هم دیگه. معلوم نیست هر کدوم از کجا اومدن. ته بار یکی معرکه گرفته داره تعریف میکنه که چجوری دیروز سه تا گرگ دیده. شایدم گرگینه. و اونور بارمن داره بی‌حوصله به این قصه ها و یه جور عاقلاً در سفیه زل زده به دیوار و نگاه میکنه ببینه مشتری بعدی چی میخواد سفارش بده. شما چی کار میکنی؟ این فضا رو تو ذهنتون میسازه. حالا من چون مستر نیستم خیلی بد فضا رو ساختم. ممکنه بارمن خیلی بهتر کار کنه. بگه جادوگر یه لیوان دستش گرفته و آروم بهش فقط نگاه میکنه. انگار تو آب یه چیزایی میبینه. یه جنگجو یه کمی اونورتر داره به معرکه گیر نگاه میکنه و فکر میکنه چجوری باید بره مخشو بزنه. یک کمی اون طرف در یه دوست سعی کرده تو سایه بشینه. روک داره آدم ها رو زیر نظر میگیره. امروز نمیخواد چیزی به دوسته. یه برنامه بزرگتر داره. و ته سالون یه نفر انگار داره دنبال یه گروه میگرده که براش یه کاری رو انجام بدن. انگار چشمش میدوه بین غریبه ها. غریبه ها رو دوست نداره ولی شاید کارش رو غریبه ها بهتر انجام بدن. تو این فضا سازی الان وقت شماست که حرف بزنید. مثلا جادوگر میگه خب من توی لیوانم احساس میکنم میبینم که یک مأموریتی در پیشه. یه توافقی شده که وقتی بازی رو شروع میکنیم ما یه گروه تشکیل بدیم و با هم یه مأموریت رو شروع کنیم. ما که بازی میکردیم چون آماتور بودیم خیلی داغون بودیم. یکی گفت نه من نمیام باهاتون، یکی گفت بعدم من راه میافتم، حالا جدا میام، هر کی باحال بازی درمیاد. یه تیم تشکیل بدین راه بیافتین. این فضاها در واقع اتفاقیه که دی ام درست میکنه. فرض کنیم ما وسط بازیم. این گروه تشکیل شده، رفته تو جنگل، چند تا گرگ و سر راه کشته، یه جنازه اسب دیده که یکی رفته انگولکش کرده و بگردتش، در نتیجه چند تا هیولا حمله کردن به ما که میتونه چیزهای مختلف باشه، مثلا گابلین باشه، گابلین هیولای کوچیک، انواع هیولا هست که من اسمشون هم حتی نمیدونم ولی هر کدومشون که میومد سام برامون توضیح میداد که این چیه، در واقع به آتش وابسته است، پس جادوی فلان رو استفاده نکنین چون قوی تر میشه و غیره و غیره. حالا فرض کنید من اومدم از اسب رد شدم، رسیدم جلوی یه جایی که جنگل داره تموم میشه. دی ام ممکنه برام اینجوری حرف بزنه. قدم بعدی رو که برمی‌دارین تقریبا از جنگل خارج شدیم. سمت راستتون یه ورودی غار هست. ازش هوای سردی بیرون میاد. ولی سمت چپ یه جاده هست که دور دست‌ها به یه آبشار میرسه. مسطحه و هیچ کسی اون اطراف دیده نمیشه. به جز یه نوری که داره از نوک کوه کمی منعکس میشه. نزدیک غروبه و هوا رو به تاریک شدن. شما چیکار میکنید؟ یادتونه من یه دونه دورف بودم، مولای دورف بودم. دورفا دید در شب دارن. پس من میگفتم من خیره میشم به بالای کوه ببینم چه چیز دقیق تری از اونجایی که نور میاد میبینم. دیگه بهم جواب میداد خیلی داره هوا تاریک میشه ولی دید در شب تو بهت کمک میکنه که بالای کوه که تقریبا 40 متر اونورتره چند تا شبح مانند ببینی. یادتون اگه 20 متر بود من دقیق میدیدم ولی 20 متر شبح مانند میبینم. بهم اضافه میکنه که و همزمان ممکنه که اونها در حال رفت و آمد باشن، انگار دارن با هم بحث میکنن. اگر ما اینجا یه دونه الف داشتیم احتمالا میگفت من الفم، شنواییم قویه، تمرکز میکنم ببینم چی میگن و دیم جوابشو میداد. این فضا دائما پیش میره، یه تعریف از فضا و امتحان مردم که چی میشه. مثلا ممکنه بگه یه صندوقچه داریم، ممکنه یه هیومن بگه من میرم در صندوقو باز میکنم و بهش بگه اوکی تو دست زدی یهو چهار تا گابلن ریختن، یا صندوق جادویی بود یک نور زد، یه تاس بریزین، هر کسی تاس دی 20ش رو در نتیجه یعنی من تاسه 20 بچیم رو میریزم به علاوه دکستریتیش بکنه چقدر بدنش مقاومه اگر کمتر از 17 بود یه ضربه به شما خورده. از جونتون چقدر کم کنین یا دی 4 نفری بریزین. اگر مثلا من 3 بردم 3 از جونم کم کنم. چون که جعبه رو باز کردی جادوش پاشید تو صورتت. یه همچین چیزی. ممکن بوده که باهوش‌تره بگه من سورسررم. من یه جادوگرم. من ماجیکی دارم به عنوان دیتکت ماجیک. نگاه میکنم و میبینم آیا جادویی تو این جعبه هست یا نه. دی ام بهم میگفتش که باشه تو نگاه کردی. یه تاس بریز. یه دی 20 میریختم. اگر مثلا با جمع فلان 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 بیشتر از 12 بود بهم میگفت که ماجیک هست یا نه. اگر کمتر از 12 میآوردم میگفت نه تو چیزی ندیدی. در واقع نتونسته بودم. همیشه این فاکتور رندوم رو دی ام قاطی میکنه. ممکن بود یه روک بگه که من یه وسیله برای باز کردن دارم. دکستریتی من پلاس 2 بعدن که تاس ریخته بودم اول موقعی ساخت شخصیت شده پلاس 4. دکستریتی میشه زبردستی. میرم امتحان میکنم ببینم رمز باز میشه یا نه. و همین اتفاقات. ممکن بود درو باز کنیم یهو بگه که به شما 3 تا گابلین و 2 تا فلان حمله کردن. من اسم این هیولا رو بلد نیستم. بعد میرفتیم تو فضای جنگی. فضاهای جنگی بازی عوض میشه. دیگه اینجوری نیست که برای ما تعریف کنن دقیقاً. یه صفحه میذارن رو صفحه رو زمین، معلومه ما توش کجاییم. فرضاً یه قاره، صفحه هم الکی نیست. اگه شما یه کتاب میخرین که توش مثلا برای دی ام توضیح داده که این بازی دقیقاً الان آدما رو درگیر چی بکن، توش صفحه جنگ هم هست. که ممکنه شکل قار باشه یا هر چیزی. یه جور ماتریس با یه سری عکس قار و اینا روش. نیروهای من معلومه کجاست، دشمنا معلومه کجان و یکی یکی تاس می‌ریزیم با هم می‌جنگیم. مثلا وقتی که یادتونه اینیشیتیو رول می‌کردیم تو عددا توضیح داده بودم یه تیکه اون تیکه بی‌مزه بود، معلوم میشه کی اول حمله می‌کنه، کی دوم، کی سوم، کی چهارم، کی پنجم، ششم، کی هفتم، کی هشتم. ممکنه این وسط هیولاها هم باشن دیگه، اونم می‌ریزن. دی ام براشون می‌ریزه. بعد مثلا فرض کنیم من نفر اول یه سامن، یه هیومن بربریان وحشی یوغور انسان و من می‌خوام بازی کنم. میگه که اوکی تو چی کار میکنی؟ من میگم من چون چسبیدم بهش شمشیر فلان رو که از فلان جا برداشته بودم و دستم بود و ضربش دی 8 به علاوه 2 میبرم بالا با قدرت پرت میکنم به سمت شکمش. دیگه میگه پرت میکنی پس دیگه شمشیر رو نداری. یه تاس دی 20 بریز. من یه دی 20 میریزم در میاد مثلا 12. میگه اوکی 12 میخوره پس دی 8 به علاوه 2 رو بریز. دی 8 یعنی من این تاس 8 بچی میریزم میشه 4 به علاوه 2 6. 6 تا از جون یارو کم میکنه. نفر بعدی نوبت فلانیه. و این جنگ سری قواعد داره. مثلا اگه من دو طرف یارو رو وایساده باشم، یکی جلو یکی عقب، قدرت ما ممکنه دو برابر بشه. یا اگر فلان چیزو استفاده کنم، مثلا تیر کمونی که نیاز به تیرگذاری داره، ممکنه هر دو حرکتم رو استفاده کنم. هر کی دو حرکت داره میتونم یه بار تکون بخورم ضربه بزنم. یا اگر ضربه میزنم و بعد میام عقب، طرف یه نیروی بیشتری میگیره برای ضربه‌ای که به من میزنه چون من در حال فرارم و غیره و غیره و غیره و غیره. این قوانینش. جنگش هم اینجوری اتفاق میفته تا در نهایت ما اونا رو میکشیم، وضعیت جنگی تموم میشه، میریم دوباره تو وضعیت عادی و به ما میگه اوکی پس حالا شما از در رد شدین، هیولاها مردن. معمولا اولین کاری که میکنیم اینه که من میگم من میرم جسدشون رو بررسی میکنم. طرف میگه رو جسدشون یه نقشه بود، نقشه یه جایی روش علامت زده که از سمت چپ هستش. یا ممکنه من بگه دو تا طلا تو جیبش بود که تو میذاری تو جیبت. بعدن که رفتم شهر میتونم باشه چیزایی احتمالاً بخرم، یه شمشیر بهتر یا هر چیزی. اصولا در مورد تاس حرف میزدم. ممکنه من تو یه چیزایی همیشه موفق باشم. اگه چیز ساده انجام میدم مثل ورداشتن یه کاغذ، خب معلومه من میگم من خم میشم نقشه رو ور میدارم. اگه جادویی چیزی نداشته باشم مشکلی پیش نمیاد. اما یه سری چیزا من نمیتونم انجام بدم. مثلا تو دی ان دی اگر من یه جنگ جوام نمیتونم سعی کنم قفل رو باز کنم چون یوغور و وحشی ام نمیتونم اون رو باز کنم. یه چیزایی هم هست که اصولا تو کنترل من نیست، مثل قل خوردن یه سنگ. میگه مثلا یه سنگ بزرگ داره از رودخونه به سمت شما میاد، نفر یه سیوینگ ترو بریزید، احتمال اینکه سنگ به من نخوره. سیوینگ ترو ممکنه مثلا دی 20 من بریزم و تو کتابچه راهنمای دی ام مستر یا اصولا تو ایده خودش باشه که اوکی هر کی زیر 8 آورد سنگ بهش میخوره، هر کی بالای 8 آورد سنگ بهش نمیخوره. معلومه که اینو به علاوه چیزایی که لازمه میکنه. درچه دیگه ممکنه اینجوری بگه و شما هیوله ها رو میکشین، اما یهو برمیگردیم و میبینین یه سنگ بزرگ داره قل میخوره به سمت شما میاد. یه دونه سیوینگ ترو بریزیم، همه یه تاس میریزیم، بعد من میگم که من آوردم 12. میگه خب به تو نمیخوره. یکی دیگه میگه من آوردم 4. میگه اوکی دکستریتی چنده؟ دکستریتیم 2. پس شد 4 علاوه 2 6. گفته بودم زیر 8. اینو تو ذهن خودشه، پس به تو میخوره. یه دیچار بریز، هر چقدر اومد از جونت کم کن، تو اون کاغذت بنویس که جونم شد انقدر. معلومه که اگه جونم به صفر برسه میمیرم. البته معمولا کسایی که میمیرن روشهایی برای زنده کردنشون هست. از اون طرف کارهایی که میکنیم به ما XP میده، experience point. و experience point هم که میره بالا، مثلا به 1000 میرسه، من میتونم برم لول بعدی. اگر من یه دورف لول 1 بودم میشم یه دورف کلریک لول 2. تو کتابچه نوشته که دورف کلریک لول 2، در واقع دورف لول 2 چه قابلیتایی داره. ممکنه من دو تا جادوی جدید بتونم از تو لیست انتخاب کنم، بگم از این به بعد این جادوها رو من بلدم، یا هر کار دیگه. یادمون باشه که تاس خیلی تو این بازی مهمه. در واقع آدما ناراحت میشن که ای تاس فلان آوردم، کاش تاس فلان میآوردم. این آماتور بازی کردنه. فلسفه‌ای هست به اسم آمور فاتی، به لاتین یعنی این که با تشکر از دوست خوبمون، یعنی این که پذیرش سرنوشت. من باید سرنوشتم رو بپذیرم، در واقع لذت ببرم از اتفاقاتی که میفته. اگر اتفاق بدی برای من میفته، بدونم که من این آدمم و این اتفاق برام افتاده، نه اینکه من اگر این اتفاق برام نمیافتاد که کلا یه آدم دیگه میشدم، دیگه اصلا یه آدم نبودم. یه جور فلسفه رواقی یونان باستانه، پذیرش سرنوشت با نگاه شاد. یکی از سایک آدم رو شاد نگه میداره. اگر من فلان جا بدشانسی میارم، خب بیا من این آدمم و این آدم این بدشانسی رو آورده. معنیش نیست که من همین آدم میبودم اگر اون شانس رو میآوردم و غیره و غیره. تاسی که میاریم در واقع ما رو داره تو بازی پیش میبره. تلاش من پیروز شدن نیست، تلاش من بازی کردنه، همگام شدن با بازی، لذت بردن ازش. تاس ما رو انتخاب میکنه، نه ما تاس. میریم سراغ فضاهای بازی. توی دنیای D&D ما همجوری گفتم داستانهای مختلفی داریم. یک کتاب راهنمای بازیکن ها هست، Players Handbook، D&D Players Handbook، که میگه بازیکن ها باید چجوری بازی کنن. مستر میتونه از کتابایی که توش ادونچر داره استفاده کنه. ادونچر یکی از این اتفاق هست، مثلا رفتن و آزاد کردن پرنسس فلان، پیدا کردن معدن فلان و برداشتن سنگ فلان. اینا یه اتفاقن که ما میشینیم بازی میکنیم. همین یه ادونچر البته ممکنه چند هفته طول بکشه. ماجول ها که در واقع ادونچر هایی هن که منتشر شدن توی کتاب، ایده هایی هن برای مستر که چجوری چند تا ادونچر پشت هم درست کنه. معمولا نقشه دارن، بعض موقع ها اصلا جوگیرن، مثل اونی که مثلا من بابا نوئل رو نجات بدن، کلاه بابا نوئل دارن، آهنگ دارن و اینجور چیزا. اگر خیلی خیلی اهل بازی باشه، ممکن چندین ادونچر رو پشت هم و مرتبط با هم بازی کنه که بهش میگن یک کمپین. میگن پارتی ما داره یک کمپین بازی میکنه. ممکن تو دنیاهای دقیقاً شبیه دنیای ما باشه، ممکنه توی گذشته‌ای باشه شبیه دنیاهای تولکین، ممکنه که تو یه فضا باشه، تو آینده باشه، تو یه دونه سفینه باشه، یا سیاره‌های دیگه، یا هر چیزی. در واقع به این میگن اون کمپین سیتینگز. این دنیاها یه شعار بامزه امراشون دارن. بعضی از دیندیکارا میگن از واقعیت بگریزید، دنیای هیجان انگیزتری از واقعیت بسازید. شما غرق میشین توی بازی. به این خاطر میگن این کامل ترین بازیه که ممکنه، چون که گرافیک نداره، همش تو مغز اتفاق میفته. شما اون فضا رو میگیرین، خودتون رو میذارین به جای اون شخصیت و باهاش بازی میکنین. و البته معلومه که وقتی از جادو حرف میزنیم، از نقش خدایی مستر حرف میزنیم، از حمله به شیاطین، تسخیر روح، ورد خوندن، معلومه که صدای یه سری هم در میاد. تو جوامع سنتی تر مثل آمریکا، دقیقاً مثل آمریکا، برخلاف تصور بعضیا، آمریکا بخشایی جامعه بسیار سنتیه، در این حد که مثلا اگر میدونن یه نفری همجنسگراست، احساس کنه که باید اینو از محله اخراج کنیم که برکت به محل ما برگرده. اینجور ایده ها واقعا دیگه تو ایران خیلی کم دیده میشه. تو چنین جاهایی بهش میگم بایبل استیتس. ما تصورمون از آمریکا دقیقا اون چند تا جاییه که یه خورده لیبرال ترن، خیلی جاهاش بسیار بسیار سنتی مذهبی هن. تو چنین جایی خانواده ها نگران بچه هاشون شده بودن که چون دارن در مورد شیطان حرف میزنن با روح ها شوخی میکنن، دقیقا همین استرس های شیطان پرستی که ما میگیریم، یه چیزی میبینیم نمیفهمیم میگیم اینا شیطان پرستن بریم دستگیرشون کنیم. اونجا هم همین اتفاق بود، حالا دستگیرشون نمیکردن چون قانون حاکم بود، ولی میدیدن که بچه هاشون یا حالا نرقولاشون دارن با دوستاشون وردای جادویی میخونن، این ممکنه از مسیح دورشون کنه و غیره و غیره. خیلی در موردش مشکلات این شکلی هم پیش اومد. ما شما میدونیم که آدم ها حق دارن هر اعتقادی میخوان اولا داشته باشن یا نداشته باشن، و بالاتر از اون حق انتخاب دارن که چیکار کنن. اگه کسی از اینی که ورد بخونیم و بگیم این جادو باعث بارش باران بر سر شیاطین شد استرس میگیره، میتونه این کارو انجام نده، ولی نمیتونه به من بگه منم انجام ندم. تو موارد دیگه کیسایی مثل این بوده که میگفتن آدما انقدر غرق شخصیتشون میشدن که وقتی توی بازی مردن خودکشی میکردن. خودکشی نمیشدن، خودکشی میکردن. یعنی واقعا طرف با شخصیتش یکی میشد از روان. اینجور گیرها برای همه هست. خیلی هم میاد پیش میاد که تو بخش البته باید بگم که تا اینو میشنون میگن که وای پس بازی آنلاینشو بنویسیم و بازی کنیم و اینا، در حالی که کل قدرت این ماجرا به اینه که تو کامپیوتر نیست. طرفداراش میگن بهترین بازیه چون با بهترین ابزار بازی میشه، با مغز و تخیل انسان. ما بشینیم پشت میز بشینیم تاس بریزیم، صدای تاسو بشنویم، یه شب فان با دوستامون بگذرونیم، باحال‌ترین اتفاقه. وگه نگه بخوایم تبدیلش کنیم به یه بازی معمولی کامپیوتری، دقیقا تبدیل شده به یه بازی معمولی کامپیوتری. و چون گفتیم یه شب خوب با دوستان، میریم سراغ تبدیل‌ها و اگر تقبیلی هست و اگر لعنتی هست، مال کسیه که یکی مثل سام رو دستگیر میکنه. از شریفترین آدمهایی که من میشناختم، یعنی خیلی خیلی جزو آدمایی بود که و هست که امیدوارم باشه که میتونم قسم بخورم که رو خیلی چیزهاش خیلی از زندگیش با هم میدونستم آدم بسیار شریفیه. امیدوارم براش در سر بزرگی درست نکنن، با کلی آدم دیگه دستگیرش کردن. من فرد به فرد نمیشناختمشون، ولی اگه همکار سام بودن میتونم تقریبا مطمئن باشم که حداقل سام مطمئن بوده که آدمای خوبیه. اتهامای مسخره‌ای مثل خراب کردن محیط زیست، جاسوسی از طریق بررسی رادیواکتیو پوست آفتاب پرست که اصلا اینا رو آفتاب پرست نداره، و اینجور داستان‌ها برای اینکه فقط یه نفری که یه نفر رو تو زندان خودکشی کرده نمیخواد بگه آقا ببخشید اشتباه کردیم گرفتیمشون، داستان‌های عجیبی. شعار خوبی توی D&D هست که میگه Don't expect the unexpected, become the unexpected. میگه دائما مواظب چیزهای غیر محتمل نباشین، چیز غیر محتمل باشین. هی فکر نکنید از کجا ممکن چه اتفاقی بیفته، خودتون اتفاقی باشین که میخواد بیفته. خوش بگذرونید، شاد باشین تو این شماره. اگر گروهی پیدا کردین باش D&D بازی کنین، من دیگه بازی نمیکنم در واقع، برای من خیلی وقت و انرژی و درگیریش زیاد بود، در نتیجه گذاشته بودیمش کنار. بازی یک بورد گیم های ساده تر میکردیم، ولی واقعا میتونید یک گروه تشکیل بدین. هیچ تبلیغی ما نداریم در رادیو گیک، ولی نینجا دایس یه سرچ بکنم، نینجا دایس بود، ninjadice.com فکر کنم باید باشه. بزنین یه بار دیگه سرچ کنم ninjadice.com. لود چه دیگه، اینا هم کشتم رو با اینترنتشون. آره، ninjadice.com یه سایت مخصوص بازی های اینجوری هست. وقتی میخواستم بخرم تاس هام و کتاب D&D رو از اینجا خریدم، بکنم لطف کردم برام فرستادن، خیلی قدیم تره. همچنین کافه بورد هست، کافه برد که برده می نویسنش که کافه است برای اینجور کارا و همچنین بقیه برد گیما اسپانسر ما نیستن مطمئنن، رادیو گیک مستقل آزاده، ولی در واقع این دوستان میتونیم بگردیم پیدا کنین یه چیزی بخریم بخونین آنلاین سرچ کنین و یه کلمه راهنما هست و تجربهش کنین. به نظر من خیلی لذت بخش بود، اما برای من زمان خیلی زیادی رو میذاشت دیدیکیتد 5 ساعت یه هفته در میون و دوستان بسیار خوبی پیدا کردم، مثل همین سام که اونجا پیداش کردم. با فروت بازی میکردیم، برنامه‌نویس افسانه گو، افسانه رمیوی فیگور اومدم چون که اینه، چون دوست نداره از این صفتهای بیخود استفاده کنیم گفتم فیگور اومدم و احتمالاً بهترین برنامه‌نویس گو در ایران. و خوش باشین، انتظار غیر منتظره ها رو نداشته باشین، غیر منتظره باشین. آهنگ آخرمون آهنگ یه روز میاد از کینگ رام که پدرش که از فعالان حفظ محیط زیست تو ایران بود توی زندان خودکشی شد. گوش بید.